بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 224، سطر 9. فثبت ان الباری جل اسمه اول الاوائل من جهت کونه فاعلا للاشیاء و علتا قائیتا و غرضا لها و هو بعینه آخر الاواخر من جهت کنهی قایتا و کمالا. بحث در تفسیر اول و آخر بودن خدا داشتیم، گفتیم باید این دو کلمه رو طوری تفسیر کنیم که عینیت این دو کلمه هم در این تفسیر فهمیده بشه، یعنی نه تنها بیان کنیم که خدا اول است و همچنین آخر است، بلکه در ضمن بیان کردن اول و آخر بودن او بیان کنیم که اولیتش این آخریتشه، آخریتش هم این اولیتشه. پس ما هم تفسیر اولیت و آخریت رو میخواستیم، هم عینیت این دوتا رو میخواستیم و این تفسیر رو ما ارائه دادیم. در بیان اولیت خداوند ما قایت بودن رو هم مطرح کردیم، و در بیان آخریت قایت بودن رو مطرح کردیم. هم در بیان اولیت قایت بودن مطرح شد، هم در بیان آخریت قایت بودن مطرح شد. به این وسیله اول و آخر رو عین هم قرار دادیم. بیانمون این بود که خداوند فاعل الکل است، بنابراین قبل از همه اشیا موجوده، چون فاعل باید قبل از فعل موجود باشه، پس اول است. اما بیان کردیم که غایت هر شیئی قبل از وجود اون شیء باید موجود باشد تا فاعل رو به سمت اون شی و به سمت اون فعل تحریک کند. وقتی فاعل میخواد فعلی رو انجام بده، اون فعل رو باید در نظر بگیره، فایده مترتب بر اون فعل رو هم تصور بکنه، بعدن تحریک بشه به سمت ایجاد اون فعل برای ترتب اون فایده. مثلا کسی که میخواد تختی رو بسازه، ابتدا فایده ای رو که بر این تخت مترتب میشه در نظر میگیره، بعد به خاطر اون فایده تحریک میشه و این کار رو که ساختن تخت انجام میده، و بعد از ساختن تخت فایده بر این تخت مترتب میشه. وجود علمی این غایت، وجود تصوری این غایت، یا در بعضی تعابیر گفته شده ماهیت این غایت، باعث می شود که فاعل تحریک شود به سمت انجام این فعل. یعنی فاعلی که تا حالا فاعل بالقوه بود بشه فاعل بالفعل و این تخت رو بسازه. ولی خود قایت که استراحت کردن رو تخته بعد از ساختن تخت و بعد از صدور این فعل مترتب میشه. پس قایت به وجود علمیش قبل از فعل است و به وجود خارجیش مترتب بر فعل است. استراحت رو ما تصور میکنیم، وجود علمی بهش میدیم، این تحریک میکنه ما رو به عمل، بعد عمل رو صادر میکنیم، اون استراحت بر این عمل مترتب میشه. به وجود خارجی اون قایت به وجود خارجیش بر فعل مترتب میشه، ولی در وجود علمیش فاعل رو به سمت این فعل تحریک میکنه و قبل از فعل حاصله. این قانون هر قایتی است. خداوند ذاتش فاعل عالم است، ذاتش هم قایت عالم است، که قایت بودنش هم توضیح دادیم قبلا که چگونه قایت و کل عالم. خب علم به ذاتش فاعل میشه برای ساخت جهان، همین علم به ذاتش هم قایت است که نمیگیم تحریک میکنه او را به فعل، قایتی است که منشأ فعل میشه. پس ذاتش می شود اول ذاتش هم میشه قایت، چون در فاعلیت فاعل اون قایت نقش داره. پس در اولیت خداوند که به معنای فاعل الکل است، اون ذاتش که قایت نقش داره. پس اول است در عینی که قایت است. قایت بودن یعنی آخر بودن، که قایت به وجود خارجیش بعد از فعل است، آخره. نه، حالا من این تمومش کنم.
بله.
که پس خداوند اول است به معنی اینکه فاعل است، و هم در همون مرحله فاعل بودن قایت هم هست، چون گفتیم همه فاعل ها باید قایت رو در همون مرحله فعل تصور بکنن تا فاعل بشن. خداوند هم در همون مرحله قایت است، در همون مرحله فاعل است. قایت بودن یعنی آخر بودن، فاعل بودن یعنی اول بودن. و ملاحظه کردید با این بیان معلوم شد که به عین فاعلیتش قایت است و به عین قایتیتش فاعل است. پس اول است به عین اینکه آخر است، آخر است به عین اینکه اول است. این یه توضیحی بود که ما دادیم و از قانونی که در قایت داشتیم استفاده کردیم. البته احتیاجی به این استفاده نداشتیم، اگرچه این استفاده رو کردیم، ولی همین اندازه ما ثابت کنیم اولیت خدا عین ذاتشه، آخریت خدا هم عین ذاتشه. همین اندازه ما ثابت کنیم اولیت و آخریت عین هم میشن، که هر دو عین ذاتن، پس هر دو عین هم میشن. و این کارو ما در باقی صفات میکنیم، خود اشاره این کارو میکنه. در باقی صفات همه صفات رو عین ذات میکنه. وقتی همه صفات عین ذات شدن، همه هم عین هم میشن. این نتیجه ریشون بدن میگیره. در مورد اول و آخر هم میتونستیم همینطوری بیان کنیم، که بگیم اولیت عین ذاته، آخریت عین ذاته، پس این دوتا یعنی اولیت و آخریت هم این همه. ولی ایشون بیان دیگه داشت غیر از این بیان. ما دقت که بکنیم در بیان ایشون، میبینیم بیانش به همین بیان برمیگرد. یعنی این به در واقع مثل که یه مطلب، نه مثل این که واقعا یه مطلبه. نمیشه گفت ایشون بیان دیگه داشت، ایشون همین بیان داشت. اولیت و آخریت عین ذاتند، پس عین همند. همین بیانش بود، متا استمداد جست از اون مطلب کلی که درباره قایت گفتیم. حالا چطور این دو تا عبارت ها یکی هست؟ اینو من توضیح دادم قبلا، که قایت بودن خدا عین ذاتشه، همونطور که فاعل بودن خدا عین ذاتشه. میگن خداوند قایتی غیر از ذاتش ندارد. فعلشو نمیگیم، فعل خداوند فوایدی و قایاتی برش مترتبه، ولی فاعل که خداست قایتی غیر ذاتش نداره. معنا نداره که بگیم خداوند برای افعالش قایتی دارد و اون قایت رو تعقیب می کند تا به اون قایت برسد. این معناش استکماله، به استکمال در مورد خدا معنا نداره. که بگیم خدا داره کاری رو انجام میده، هدفی رو تعقیب می کنه تا با رسیدن به اون هدف کامل بشه، این غلطه. لذا گفتن خداوند در فعلش قایتی هست که عبارت از اون فواید مترتب است، اونو همه قبول کردن. در فاعلیت هم قایتی دارد که قایتش همون ذاتشه، لذا اینطوری میگن، میگن خداوند قایتی غیر از ذاتش ندارد. نمیگن اصلا قایت نداره، میگه قایتی غیر ذاتش نداره. چون اگر قایتی غیر ذاتش باشه استکمال پیدا میکنه. قایتش عین ذاتشه و قایتی غیر از ذات نداره یعنی چی؟ اینو من کاملا توضیح دادم. مثل این که مثلا فرض کنید که از خورشید بپرسیم که چرا، چرای معنای سوال از قایته، چرا نور میدی؟ چند جور ممکنه جواب بده؟ بگه که چون میخوام مردم استفاده کنند. این یه جواب. میگیم خب اگه استفاده نکردن چه ضرری بر تو وارد میشه؟ ممکنه بگه مثلا دلم نارامه، میگم حالا که من گرما دارم، حالا که نور دارم، بذار دیگرانو استفاده کنم، دلم نارامه، دارم نور میدم که این نارامی رو تبدیل کنم به آرامی. اینی که در مورد خدا دیگه نمیشه گفت. خدا با کارش که نمیخواد یه چیزی بر خودش درست کنه. یا خورشید ممکنه اینطوری بگه، بگه مثلا من نقصی دارم، میخوام این نقصم رو کامل کنم، یا میخوام مردم منو تمجید کنن، بگن چه مثلا کریمه، جلوی نورشو نمیگیره، به ما افاظه میکنه. همه اینا دقت کنید یه نوع قرضیست که یک موجود ناقص میتونه داشته باشه. در مورد خدا هیچ کدوم از اینا جور در نمیاد. اما ممکنه خورشید اینطوری بگه، بگه که بهش بگیم چرا داری نور مردم میدی؟ بگه ذاتم اینه، من غیر از این ذاتی ندارم. یعنی مگه میشه من خورشید باشم، طلوع کنم، تاریکی به مردم بدم یا سردی بر مردم درست کنم؟ من ذاتم نوره، ذاتم گرمه، و چون ذاتم این چنینه لذا دارم اپازه میکنم. نمیگه من هدفی رو دارم تعقیب میکنم، میگه ذات من این چنینه. حالا به خدا بگیم خدایا چرا این همه اپازه کردی؟ میگه ذاتم اینجوره، من اصلا مفیزم، من فیاضم، ذاتم اینجوره. پس غرضش ذاتشه، غرضش از این همه افعال ذاتشه، برمیگرده به ذاتش. چون ببینید کلمه چون داره بیان غایت میکنه، چون ذاتم اینچنین این کارو کرد. اینجا غرض خداوند هست، غرضش ذاتشه و غرضی جز ذات نداره. ببینید پس غایت ذاته، فاعل هم ذاته، غایت و فاعل عین همند، چون عین ذاتن. فاعل یعنی اول، غایت یعنی آخر، پس اولیات آخر عین همند. این بیان نیست بود چه ایشون کرد، جواب شما رو من عرض کرد.
استاد اینجوری نمیتونیم بگیم خدا فاعل اول همه وجود، هر چی دیگه هسته به سمت اون چون میره غایته، یعنی برای خدا خدا نیست، اول خداست ولی آخر غایت بودنش واسطه اینه که همه چیز به سمت اون بره.
چرا این معنی رو هم گفتیم، همه به سمت او میروند و همه به خاطر اینکه او مفیز است از او صادر شده. ما مقام صدور رو گفتیم، در همون مقام صدور اول و آخر رو این هم کردیم. ولی میتونید اینطوری هم بگید که خود ایشون هم اشاره میکنه، اشاره هم کرد که ما از او صادر میشویم همه، پس او اول است، ما همه به او رجوع میکنیم پس او آخر است، ولی او به ذاتش اول است، به ذاتش آخر است. بازم اولیت و آخریت این هم شدن، چنانچون هر دو این ذات شدن. اونم میتونیم بگیم و اونم گفتیم و الانم میگیم. خب اینشون با فصلته که تفریع برگذشته است مطلب رو نتیجه گیری میکنه. نتیجه همین بود که عرض کردم، اصل مطلب در قبل گفته شده بود، حالا ما خلاصش رو ذکر کردیم. بعد از این که اولیت و آخریت رو عین هم میکنه، وارد این بحث میشه که تمام اوصاف عین همه، همه اوصاف رو عین ذات میکنه، و چون همه عین ذاتن پس همه عین همه. بعدم این مطلب رو، یعنی عینیت رو، با روایتی تایید میکنه. این بحثایی است که شاید امروز برسیم بخونیم انشاءالله. سه تا مطلب الان شد، یکی عینیت اول و آخر، یکی عینیت کل صفات، یکی هم تأیید این عینیت به توسط یک روایت.
آره
دیگه، هم که عین ذاتن قهرن عین هم میشن. آخر حرف ما به همین جا برمیگرده، یعنی اول هم همینه، آخر هم همینه، منتها ما همینو تشریحش کردیم، یعنی توضیح دادیم. بله بله، مطلب همینه. این دو تا صفت عین ذاتن، پس این همه تا همه صفات هم همینن. صفحه 224 این سطر نهم. فثبت ان الباری جل اسمه اول الاوائل، اول الاوائل است. چرا اول الاوائل است؟ به دو جهت، من جهت کونه فاعلا للاشیاء این یک، و من جهت کونه علتا قائیتا و غرضا لها للاشیاء این دو. بیان کردیم که قایت بودنم در همون مرحله فاعل بودن قایته، پس در اول الاوائل است، یعنی هم فاعل است هم قایت است، در همون مرحله اولیت هم فاعل است هم قایت است. ایشون اول بودن رو توضیح داد و در اول بودن فاعل بودن رو آورد که معنی اولیته، قایت بودن رو آورد که معنی آخریته، هر دو رو یه جا بود. بعد دو مرتبه میگه به هوه به اینه آخر الاواخر، به اینه یعنی خودش، همون خودش که فاعل الفوائل و اول الاوائل بود میشه آخر الاواخر و قایت القایات.
وقتی قایت اینجا دیگه علمی برای نداره، یعنی حالی تو اینیه، چه قبل از فعل چه بعد از فعل اینیه.
بله دیگه الان بعد از فعل رو داری میگه، قبل از فعل رو برد تو مرحله فاعلیت.
در مرحله قبل از اون این قایت که برای فلان برای ذات شد دیگه مثل جای دیگه نیست که یه قایت علمی داشته باشیم قبل از فعل، یه قایت اینی داشته باشیم بعد از فعل. بله. چون ذاته قبل از فعل و بعد از فعل همیشه اینیه. بله. یه قایت علمی نداره.
بله.
بله.
اینو جلسه قبل گفتیم.
بله.
فعین غلط بر ما اشکال کرد. ما همین جوابی که شما میگید دادیم. گفتیم که این بعدیت و اینها که مال قایته، قایتی قبل درست میکنیم یا قایتی بعد درست میکنیم، میگیم به وجود علمی این قایت قبله، به وجود عینی و خارجی بعده، این مال موجودات مادیه. در موجودات مجرد حتی غیر خدا هم این چنین قایتی قائل نبودیم. گفتیم قایتی که در مجردات موجوده از اول تا آخر عینیه، قایت علمی نداریم. نگفتیم اینطور، گفتیم علمی وجودی شکیه، علمی خارجی شکیه، به این تعبیر گفتیم متقدمتون علیه علمن و وجودن، عبارتمون این بود متقدمتون علیه علمن و وجودن. خب فسبت انالباری اینطور و هوه به اینهی آخر الاباخر من جهت کونهی قایتن و کمالن که یقصده الاشیا، یعنی اله راجعونند، همه اشا به سمت او دارن میرن، بنابراین اون قایته، قایت بودنش هم اینه فاعل بودنش که توضیح دادیم. من جهت کونه قایتن و کمالن که یقصد او را اشیا و ینهو نهوه، یعنی یمیلو به سمت او و یتشوق اله، تمام اشیا شوق به او دارن. حالا طبعا و ارادتا بعضی شوق طبیعی دارن، اونایی که موجودات غیر ارادی هستند مثل سنگ و درخت و اینها، اینا شوق طبیعی به خدا دارن، شوق غریزی دارن، یا و ارادتاً بعضی شوق ارادی دارن مثل انسان و حیوان، به خصوص انسان یا ملک، اینا شوق ارادی دارن به خدا، چون صاحب ارادن شوقشون به خدا شوق ارادی است. فهو تعالی اولون، این فهو تعالی توجه کنید تفریح بر چیه؟ خط قبل گفتیم و هوه به اینهی آخر الاواخر، این هوه به اینهی آخر الاواخر یعنی همونی که اول الاوائل است عیناً آخر الاواخر هم هست، به بیانی که تفصیلش گذشت نتیجه میگیریم فهوه تعالی اولون به ما هوه آخرون و آخرون به ما هوه اولون، یعنی با توجه به اول بودن آخره و با توجه به آخر بودن هم اوله، پس اولیت آخرت عین همه. این بیان مختصرش اینه که هر دو عین ذاتن، پس هر دو عین همه، هر دو عین ذاتن توضیح داده شد. بل نقول میخواد ترقی کنه بگه تمام اوصاف این چنینن، این که ما عینیت رو درست کردیم بین اولیت و آخریت، اختصاص به اولیت و آخریت نداره، چه دو صفت اولیت آخریت باشد، چه دو صفت ظهور و بطون باشد، چه صفاتی دیگر باشد، همشون این همان، زیرا که همه این ذاته. حتی صفات اضافی را هم ایشون برمیگردونه به یک صفت، و اون صفت اضافی را هم برمیگردونه به صفت ذاتی و این ذاتش میکنه. همه صفات رو این را گفته شده، بیان بسیار جالبی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق برای مسئله آورده که شاید بتونیم بگیم جز بهترین عباراتی است که این مطلب رو افاده کرده. ایشون این چنین میگه: تمام صفات اضافی خدا به یک صفت اضافی برمیگردند، مثلا خالقیت، رازقیت، شافی بودن، ممرز بودن و بقیه، همه این صفات اضافی همه برمیگردند به یک صفت اضافی به نام قیومیت. چون قیوم است خالق است، چون قیوم است رازق است، چون قیوم است شافی است تا آخر، همه برمیگردند به قیومیت. بعد قیومیت رو هم برمیگردونیم که ذاتش چنین است که فیاض است و غیر را به غیر افاضه میکند. خودش قیومیت یعنی قائم به ذاته، مقیم لغیره، از صفاتی که هم صفت نفسی هم صفت اضافی است. بخش نفسی بودنش اینی که القائم به نفسه، بخش اضافی بودنش اینی که المقیم لغیره. این القائم به نفسه، المقیم لغیره، اون منشأش در ذات خداست. چون ذات خدا چنین است، هم قائم به نفسه هم مقیم لغیره. پس توجه کن قیومیت رو برگردونیم به ذات، صفت ذاتیش کنیم. وقتی صفت ذاتی شد این ذات میشه، وقتی قیومیت این ذات شد و قیومیت مرجع تمام اضافات بود، اونام به تبع این ذات میشه.
این
واقعا
قابل قبول
میشه
هر ایمان صفات فر را اینجوری این ذات کنیم،
یعنی منشأ در ذات داره. همه صفات اضافیه منشأ در ذات دارن، به همین اندازه میشن این ذات. بله، اون خود صفات اضافی ما این ازاد نمی کنیم، ارجاع میدیم. ایشون کلمش ارجاعه، یعنی تمام صفات اضافی برمیگردن به قیومیت و قیومیت رو میبریم در ذات. بعد صفات سلبیه هم، ولی این بحث بیرونه، ولی ایشون صفات سلبیه رو میگه تمام صفات سلبیه برمیگردن به یک صفت و اون امکان است. اگر امکان باشه این جسمیت هست، احتیاج هست، چی هست و چی هست. تمام صفات سلبیه رو برمیگردونه به یکی، وقت اون صفت سلبیه رو میگه چون ذات وجود دارد پس این سلب رو ندارد. باز اونجا میره سراغ ذات، یعنی همه اوصاف رو برمیگردونه به ذات. منتها ارجاع ها، نه اینکه سلب رو این ذات کنه، نه اینکه اضافه هایی رو که خارج ذات هم این ذات کنه. این کار اگه بکنه که غلطه. همه رو برمیگردونه به ذات، اونجا همه رو این ذات میکنه. یعنی به قول ابن سینا در تعلیقات که بسیار عبارت جالبی است، میگه که خداوند چون کامل است این چنین میکند، نه چون این چنین میکند کامل شده. این افعال به خدا کمال نمیدن، چون خدا کامله این افعال داره. این اوصاف هم به خدا کمال نمیدن، چون کامله این اوصاف داره. یعنی همه میاد تو کمال، و کمال هم حیث ذات خداست، این ذات خداست، کمال مطلقه. وقت این صفات شما از همین کمال میارید و به دست میارید. نه خدا چون این صفات رو دارد کامل است، بلکه چون کامل است این صفات رو دارد.
بعضی ها برمیاد این صفات اضافی رو به مبدعیت با قیومیت
اگر همون قیومیت باشه فرق نمی کن. مبدعه یعنی همون قیومه دیگه، همه اشیا رو او اقامه میکنه، مبدع همه اشیا میشه، همون مبدعیت قیومیت چیه. منتها قیومیت یه بار اضافه هم داره، صفت نفسی هم توش هست. مبدعیت فقط همون اضافه است. قیومیت یعنی القائم به نفسه، این القائم به نفسه تو مبدعیت که نیست. المقیم لغیره تو مبدعیت هم هست. شاید کسانی که مثل قطب شیرازی برگردونه به قیومیت به خاطر همین باشه که قیومت یه بار اضافه توش هست، یه مطلب اضافه توش داره. و صدرا هم
به هم اضافه شده.
بله،
اسم عدم و قیوم هم بعضی هم میدارد
شاید. بله، صدرا هم کلام شیخ کلام قطب شیرازی رو نقل میکنه، در خیلی جاها که نقل میکنه این عبارت قطب شیرازی رو میاره. بله قطب شیرازی کجا اینو گفته؟ قطب شیرازی در قسم دوم از کتاب شرح حکمت الاشراق گفته، اولی که وارد میشه نمیدونم عنوان فصلش چیه، یه عنوانی میده فصل چیه، اون که تموم میشه وارد مقاله دوم میشه، ظاهرا مقاله است. مقاله اولی که میخواد بگه، چون چهار تا مقاله است، اون قسم دوم که بخش فلسفه اشراقه چهار تا مقاله داره، ظاهرا مقاله است، حالا عنوانش هم نیست. مقاله اول که تموم میشه آخرین صفحه مقاله اول همین مطلب رو میگه که بعد وارد مقاله دوم میشه. یه آدرس خوبه که من گفتم، اما اینکه از عنوان ها مقاله یا مقاله نیستن نمیدونم، یادم نیست. اگر هم یه وقتی دید به اونجایی که من گفتم رجوع کردید ندیدید، یه خودی بیشتر بگردید تا تا پیدا کنید، همه کتاب بگردید، مرخط تو کتاب پیداش میکنید. من خودم هست کردم، آدرسی که میدم دقیق نیست، به همین جهت گاهی توصیه میکنم که به آدرس های من خیلی اعتماد نکنید، ولی اینو بهتون اطمینان میرم که این مطلبی که عرض میکنم تو حکمت الاشراق هست، تو کتاب بیرون از کتاب حکمت الاشراق نیست. اون دالا کجاشه احتمال میدونم همین جایی گفتم درست گفتم. من نقول و جمیع و صفاتهی سبحانه ثابتتون لهو فی مرتبت ذاته، همه صفات خداوند در مرتبه ذات ثابتند و چون همه عین ذاتند پس همه عین همه. سبا اون کانت این صفات حقیقیتن او اضافیتن، کتاب نوشته او لازمت الافاظه، من فکر میکنم لازمت الاضافه باشه، یعنی یا حقیقی باشند یا اضافی باشند، یا حقیقی باشند که اضافه رو لازم دارند. چون سه جور صفات برای خدا قائلی، یکی صفت حقیقی محض مثل حیات، یکی هم حقیقی ذات الاضافه مثل علم. علم حقیقی است ولی اضافه داره به معلوم، قدرت حقیقی است اضافه داره به معلوم، یکی هم اضافه محض مثل خالقیت. بعضی اضافه محضن، بعضی حقیقیه محضن، بعضی حقیقیه هستن که اضافه رو لازم دارن، ذات و اضافه. اینجا این عبارت که میگه سبان کنر حقیقتن این حقیقت محضه مثل حیات، یا اضافیتن این اضافه محضه، سومی او لازمت الاضافه، یعنی حقیقیه ایست که اضافه رو لازم داره، در تعبیر ما میگیم حقیقیه ذات و اضافه. سبان
لازم
لوازم ذات اون اضافی است. نه لوازم ذات نیستن، حقیقیان منتها لازم دارن اضافه را، غیر از لوازم ذات. لوازم ذات همون صفت اضافی است. لازمت الافاظه رو من نتونستم معنا کنم و احتمال اینکه غلط باشه هست، نسخه بهم دادن که نگاه کنه، ولی نگاه نشد، نسخه خطی. چرا همه این اوصاف در مرتبه ذات برای خدا ثابت است؟ لأن جمیع صفاتهی و حیثیاتهی راجعتون الى نفس ذاتهی، همه برمیگردن به ذات، یعنی همه صفات حیثیاتی هستند برای ذات و همه اون حیثیات برمیگردن به حیثیت ذات، یه دونه حیثیت بیشتر نیست، نه حیثیات باشد که خدا بهش مرکب. و کلها موصوفتون به صفات. خب این تموم شد. مطلبی که میخواد بگه اینه که حالا ما این صفاتی که همه رو ارجاع دادیم به ذات، این صفات رو موصوف میکنیم به همون صفاتی که ذات رو موصوف میکردیم. مثلا ذات رو موصوف میکنیم به واجب بودن، ذات واجبه، این صفات هم که همه برمیگردن به ذات، اونم همین صفت رو دارن، واجبند. یعنی ذات متصف است به وجوب، این اوصاف هم متصفن به وجوب، لذا میگیم واجب الوجود به ذاته واجبون من جمیع جهاته، من جمیع جهاته یعنی همه صفاتش، همه جهاتش، همه حسیاتش واجبه. پس ما میگیم که صفتی که برای ذات هست، این صفت برای این اوصاف نیز هست. ذات واجب است، این اوصاف هم واجبه. ذات واحد و خالی از کثرت، این صفات هم واحد و خالی از کثرت، واحد همه این همه کثرت هم نداره. پس این اوصاف رو عین ذات میکنیم، بنابراین همونطوری که ذات رو موصوف میکنیم به وجوب، به احدیت و امثال ذلک، این اوصاف رو موصوف میکنیم به همین اوصاف، یعنی به وجوب و احدیت اینها، که این اوصاف اوصاف دیگر ذات رو هم دارن، همین اوصاف،
چون این صفت
همه کمالات داره، این صفت این ذاته، پس همه کمالات داره، پس خودشون هم این همه. یعنی یک صفت علم خدا رو که ببینید، اینو علم خالی نبینید، این علم هست، قدرت هست، حیات هست، اضافات هست، سلوب هست، همه چی هست، همون یه دونه. بیاد سراغ قدرت، قدرت هم همینطور، بقیه هم همینطور، در اینی که یک صفت همه صفات هست و همه هم همون حیثیت ذاته.
این در واقع تا یه دونه نمیشه ببینید،
یعنی
یه صفت رو در واقع نمیشه ببینید، چون همه این ذاتن یه ذات صاحب میشه.
بله، حتی اصلا صفت نداریم برای خدا، فقط یه ذاته. این اوصاف در مقایسه ها پیدا میشه و تکسر پیدا میکنه، ولی یه دونه ذات پشتن نیست. ذاتی که اگر مقایسش کنید با مکشوفیت اشیا میشه علم، با صدور اشیا میشه قدرت، همین ذات ها. این ذات وقتی همه اشیا رو در مقابلش مکشوف ببینید میشه علم، همه اشیا رو صادر از او بگیرید میشه قدرت، میشه خالقیت، میشه کنوه و ایسن یخلق، که همه این صفات تکثر متکثر با مقایسه ها درست میشن، ولی اونجا تکثری نیست. مقایسه ها مقایسه باطلی نیست، همش درسته. نفس الامریه بله. و کله ها موصوفتون به صفات ذاته، تمام این اوصاف و اسماء الهی و حسیات الهی همه موصوفن به همون صفاتی که برای ذاتش هست. صفاتی که برای ذاتی هستیه، من الوجوب ذاتی، احدیت، فردانیت، تقدم، سببیت لما ادا، اینا همه صفاتی مربوط به ذاته، تمام صفاتش هم این صفات دارن. و لحاظا قالت الحکماء الالهیون که واجب الوجود به ذات واجب الوجود است من جمیع الجهات و الحسیات، یعنی نه تنها ذاتش واجب است، تمام جهات و حسیاتش هم واجبه. نه تنها ذاتش احد است و فرد، تمام حسیات و صفاتش هم این چنینه. و قال بعض المحققین، تأییدی میخوام بکنیم برای عینیت، عینیت صفات، از بعض محققین. بعض محققین هم اینطور گفتن که همه صفات عین ذاتن، پس همه عین همند. قال بعض المحققین، کل صفت من صفاتی تعالی اذا حققت، وقتی با تحقیق به این صفات نگاه کنی، کان بینی از صفت الاخرى، هر صفتی اینن همون صفت دیگر است، یعنی هر دو صفتی رو با هم مقایسه کنیم این اینه همه، قهرن همه اوصاف رو که با هم مقایسه کنیم این اینه همه، همه میشن این ذات. خب مطلب دوم تموم شد. مطلب اول این بود که اولیت و آخریت این همه، مطلب دوم بود که تمام اوصاف این همه، مطلب سوم تأییدی است که از روایت میاریم. روایت میخواد تأیید کنه که اولیت و آخریت این همه، همونی که ما ادعا کردیم و تلاش کردیم که اثباتش کنیم. و یا اگر ما ذکرناه رو، ما ذکره محمد ابن یعقوب الکلینی رحمه الله فی اصول الکافی به اسنادی که دارد از میمون لبان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، در حالی که امام سوال شد عن الاول و الاخر، شنیدم که فقال، از امام در اون مجلسی که من بودم سوال شد که اول آخر معناش چیست، اول آخر معناش چیست، امام در جواب سوال فرمودن الاول و لا ان اول قبله. خداوند اول است، اما نه اولی که از اول قبل از خودش صادر شده باشد، بلکه اول بلا اول است. ببینید این عبارت درست مثل همین عبارتی است که ما در صدر شرحشیم در صحیفه آمده بود اول بلا اول است. در این عبارت امام آمده اول لا ان اول قبل. این دو ترجمه معنیش یکیه، اول بلا اول است یا بگید اولی است بدون این که از اول قبل از خودش صادر شود. ولا ان بد ان سبقه، و از ابتدایی که قبل از خودش باشد حاصل نشده. این شاید بتونیم بگیم جمله اول نشون میده که خداوند فاعلی است که فاعل ندارد، جمله دوم نشون میده که خداوند موجودی است که مثل ما ماده سابقه ندارد. ما قبل از اینکه موجود بشیم نطفه بودیم، قبل از نطفه خاک بودیم، یعنی عناصر بودیم. خب پس ما قبل از وجودمون وجود داشتیم، منتها نه خودمون، چیزی از ما موجود بود که بالقوه ما بود، یعنی میامد که ما بشود. اینجور بدعی ما داشتیم، بدعی که سابقه بر ما بود. خداوند بدعی که سبقه باشه نداره. ولا ان بد ان سبقه، نه فاعلی قبل از اوست نه قابلی قبل از اوست. والآخر لا ان نهایته، خداوند آخر است ولی آخری که نهایت ندارد. آخه ممکنه یه موجودی بعد از همه موجودات باشه، به اون میشه گفت آخر، ولی خود اون آخرم دوام پیدا نکنه، یه تا یه مدتی بعد از همه موجودات باقی بمونه بعدن زائل بشه. صدق میکنه که این آخر هم است، ولی خداوند آخر بلا نهایته، یعنی بعد از همه موجوده و اینطور هم نیست که بعدش تموم بشه، تا ابد هست. پس والآخر است لا نهایته. کما یوقل، یعنی کما یقل تشبیه برای منفیه نه برای نفی. چنان که اولی که ان اولن باشد و آخری که ان نهایتن باشد از صفت مخلوقین تعقل می شود. اینی که در صفت مخلوقین تعقل می شه برای خدا نیست. کما یقل، این چنین اولیتی که ما در خدا نفی کردیم و این چنین آخریتی که در خدا نفی کردیم، این تعقل می شود در صفت ما از صفت مخلوقی. بعد امام می فهمد لکن قدیمون اولو آخرو لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایت تا آخر. دقت کنید اول و آخر رو که میاره بینشون عاطفه حرف عطف نمیاره، و ما از همین جا استفاده میکنیم تأیید رو. عینیت از همین جا استفاده میشه و مطلب ما تأیید میشه. امام وقتی اول رو با آخر رو با و عاطفه جدا نمی کنند، این دوتا رو کنار هم قرار میدن، معلوم میشه این دوتا این همه. خداوند اول است به این آخریت و آخر است به این اولیت، قدیم است به این ازلیت، ازلی است به این قدیم بودن و هاکذا. اینا که میبینید همه‌شو امام بدون واو داره میاره، معلوم میشه همه با هم عینیت دارند. قدیم از خداوند، اول از آخر است. لم یزل یعنی سابقه عدم در ازل نداشته، لا یزول لاحقه عدم در آینده نداره، در ازل سابقه عدم نداشت، در ابد هم لاحقه عدم نخواهد داشت. بلا بدء ولا نهایته، نه ابتدا دارد نه انتها دارد. حالا ممکنه شما بگید چیزی قبلش نیست، ولی خودش هم قبلا نبوده بعدا موجود شده، اینم غلطه. خدا اصلا بدعی ندارد، بدعی که فاعل او باشد یا شروع وجود ندارد، اون از ازل بوده. اینطور نیست که یک وقتی وجودش شروع شده باشه. لایق علیه الحدوث، این لایق علیه الحدوث رو بعدا باید بیان کنیم. خداوند اگر در زمان باشد حدوث بر او واقع می شود، اما اگر مشرف بر زمان باشد، مسلط بر زمان و به قول خودمون ما از زمان باشد، نفع زمان، حدوثی که خاصیت زمانه بر او وارد نمیشه. حدوث مال زمان و زمانیاته. اگر خدا فی زمان باشد محکوم به حکم زمان میشه، اما اگر ما از زمان و مشرف بر زمان باشه محکوم به حکم زمان نمیشه. خداوند محیط بر زمان، بله خداوند، ما میگیم خداوند محیط بر زمانه، ما از زمانه، نفع زمان، بنابراین محکوم به حدوث نیست، لایق علیه الحدوث. ولا یحول من حال الى حال، تغییرم در او را پیدا نمی کنه. چون هیچ قوه در او راه ندارد. اگر قوه در او راه داشت او از قوه به فعلیت خارج می شد، متحول می شد از حالی به حالی، اما چون قوه در او راه ندارد از حالی به حالی متحول نمیشه. او دائما بالفعله، دائما در کمالاتش بالفعله، هیچ وقت تحول پیدا نمی کنه تا به سمت فعلیت بالاتر بره و کمال پیدا کنه. ولا یحول من حال الى حال، خالق کل شیء. و چه تأیید چیست؟ به چه دلیل روایت تأیید می کند که خداوند اولیتش عین آخریتشه؟ می فهمد بچه تأیید اینه که انهو علیه السلام اتا به غیر الباب العاطفه، بدون باب عاطفه آورد، بدون این که عطف بگیرد بین قدیم و اول و آخر. اینا رو عطف نگرفت، نشون میده اینا همه این همه. البته باب غیر از او هست، او جدایی میندازه، باب جدایی نمیندازه، ولی باز هم باب مثل بدون باب نیست. با اینکه جدایی نمیندازه، ولی اگه نیاریمش اون عینیت رو بهتر افاده میکنی. و هوه اشارتون، و هوه یعنی نیوردن باب، اتیان به غیر باب، اشاره است به اینکه اولیت خداوند عین آخریتشه و دوتایی عین قدمشه، چون توجه میکنید بین قدیم و اول آخر هم عطف نگرفت. فهو تعالی اولون به ما هو آخر و آخرون به ما هو اول، ادامه بدیم، و ازلیون به ما هو ابدی و ابدیون به ما هو ازلی. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی، آیا خدا، اینو داره مقدمتا میاره برای لایق، برای بیان لایق علیه الحدوث میخواد بیان کنه که لایق علیه الحدوث، مقدمتا داره این بیان میاره، میگه که خداوند مع الازل است و مع الابد است، نه فی الازل و فی الابد. ما بیان چه کردیم این بود که خدا مع الزمان است، نه فی الزمان. ایشون به این بیان اکتفا نمی کنه، قناعت نمی کنه، میگه نه تنها فی الزمان نیست، بلکه فی الابد و فی الازل هم نیست. فقط باید گفت مع الزمان است و مع الابد است و مع الازل است. اگر خدا رو فی الازل تنها بذاریم، معناش اینه که در ابد میتونه از بین بره. اگر فی الابد تنها قرار بدیم، معناش اینه که در ازل میتونسته نباشه. اگر فل ازل و فل ابد قرارش بدی در هر دو، ازل و ابد اگرچه به خاطر اینکه فوق زمانند با همند، یعنی فاصله بین ازل و ابد نیست، اون زمان و تدریج است که فاصله درست میکنه، در ازل ابد هم هست، در ابد ازل هم هست، اینا بینشون فاصله نیست. تدریج زمانی فاصله تولید میکنه، اونا که فوق زمانه. خب با این که معیت زمان ابد ازل و ابد داریم، ولی با وجود این اگر بگوییم خدا در ازل است و در ابد است، باز ازل و ابد یه تغییری ولو اعتباری دارن. اون وقت کسی که فی باشد، فعل متغیر باشد، خودش میشه متغیر. عرض کردم ازل و ابد با همند، ولی بالاخره دو تا عنوانند. اگر موجودی در هر دو بخواد باشه، در هر دو بخواد باشه، یه نوع تغییر درش راه پیدا میکنه و این نوع تغییر هم در خدا اجازه نمیدیم. لذا میگیم خدا همونطور که فی زمان نیست، فی الازل و فی الابد هم نیست، بلکه مع زمان است و مع زمان و مع الابد است. به این جهت به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که لایق علیه الحدوث، بر خدا حدوث واقع نمیشود. چرا حدوث واقع نمیشه؟ چون فی نیست، فی زمان نیست، فی الازل نیست، فی الابد نیست، اشراف بر همه داره، یعنی قدیم است و بر همه این اموری که مثل زمان و امثال ذلک باشن و بر همه زمانیات اشراف داره. بنابراین تغییر زمان و زمانیات در او تغییری وارد نمی کنه. اگر او توی زمان و زمانیات بود، محکوم بود به تغییر. ما تو زمانیم، اگر اشراف بر زمان داشته باشه، به قول ما مع زمان باشه، محکوم به تغییر نیست. و او مع زمان، پس محکوم به تغییر نیست. مع الابد و الازل است، اونم بازم مشمول تغییر نیست، محکوم به تغییر نیست. و هو تعالی و این کان مع الازل و الابد، لکن لیس فی الازل و الابد حتی یتغیر ذاته. و بین هما فرق ظاهر، مع الازل و الابد بودن و فی الازل و فی الابد بودن، بینشون فرق ظاهره، فرقش رو اشاره کرد. و الیه اشاره، الیه به این که خدا فی الازل نیست، فی الابد نیست، همونطور که فی زمان نیست، به این مطلب اشاره کرده امام به قولش که فرموده و لایق علیه الحدوث، حدوث بر او وارد نمی شود. از کل زمان و زمانی و این لم یکن زابدایتن فاقه حادث، هر زمان و زمانی ولو ابتدا نداشته باشه حادثه، چون حادثه پس باید از خدا نفیش کنیم، بگیم خدا زمان نیست، زمانی یعنی فز زمان هم نیست، بله اشراف بر زمان داره، مع زمانه و اشراف او رو حادث نمی کنه. اما اگر در زمان باشه، محکوم به تدریج باشه، بر او حادثی واقع می شود، حالا یا ذاتش حادث میشه یا بعضی اوصافش حادث میشه که ممنوعه. خب این بحث تموم شد. بعد تو جمله حدیث اخیری که نقل کردیم اینطور داشت، لا یحول من حال الی حال، بعد داشت خالق کل شیء، این دوتا باقی مونده که ایشون میخواد توضیح بده، یکی لا یحول من حال الی حال، یکی هم خالق کل شیء، بعد بذاریش رو درسته.